بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای سلامت، شهدای عزیزی که در محضرشون هستیم، شهدای گمنام و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب خدا رو شکر که هممون اینجا هستیم. من بیشتر خدا رو شکر میکنم که مشرف میشم به محضر شماها که دعوت میشید اینجا توسط خود آقا امام زمان و این شهدای عزیزی که امامزادگان عشقی که توفیق زیارتشون رو برای ما حاصل میشه. خیلی بهشت خوب و شیرینی هستش. مطمئن هستم بهشتی ها حسرت شماها رو میخورن، حسرت چند دقیقه از وقت شما رو میخورن که ای کاش میتونستن مثل شماها تو این موقعیت باشن و برای امام زمانشون کارهای زیادی رو انجام بدن. خب بحثمون درباره شرح زیارت شریف آل یاسین هست. این زیارت برای این تدوین شده و انشاء شده که روابط بین ما و خلیفت الله رو برقرار بکنه و در واقع بتونه کاری بکنه که ما به گونه ای با امام ارتباط برقرار بکنیم که به حقیقت دین و معنویت برسیم. این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بدون معرفت امام زمانش بمیره، به مرگ جاهلیت مرده، در واقع صرفا یک امر شناختی نیست. چون اگر معرفت رو معادل اطلاعات و علم بگیریم که با یه جلد کتاب خوندن هم به دست میاد، ولی این ما رو از مرگ جاهلیت نجات نمیده. معرفت برخلاف اطلاعات روابط ما رو با اون موضوعی که معرفت نسبت بهش داریم تنظیم میکنه. اگر رابطه ما با هر چیزی که میخوایم بهش به معرفت برسیم یک رابطه موفق، تأثیرگذار نباشه، ما قطعا به معرفت نرسیدیم. در مرحله اطلاعاتیم، در مرحله علمیم، نه معرفت. معرفت قدرت، آرامش، شادی، موفقیت، روابط حسنه ایجاد میکنه بین ما و اون چیزی که باید نسبت بهش شناخت و معرفت داشته باشیم. زیارت آل یاسین تنظیم شده و زیارتهای دیگه که ما رو به این قدرت برسونن. خب لازمش هم این استش که ما واقعا اون محتوا رو واقعا نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم که این چی داره میگه. بعضی از فقرات رو توضیح دادیم، امروز راجع به یک فقره دیگه توضیح میدیم با اون مسئله بسیار بسیار مهمی هستش که به ما قدرت و آرامش و امنیت زیادی میده. و اون این هستش که تو امامت رو اینگونه خطاب کنی: والقوث. قوث به معنای پناه، فریاد رسی برای ما، چیزیست که امام میخواد تو اینو بفهمی. یعنی نسبت بهش این معرفت رو داشته باشی که او پناه توست، فریاد رس توست و تا امنیت پیدا بکنیم. اگر امامت رو به این شکل نشناسی، در خطرها، چه خطرهایی که طبیعی هست، بیماری ها، خطرهای دنیایی، مالی، خطرهای مختلف، زلزله، سیل، چیزایی که میتونی زندگی رو خراب بکنه، چه در خطراتی که معنوی و معرفتی هست، ایمانی هست، انسان آسیب میبینه اگر پناهگاه نداشته باشه. پناهگاه دو تا رکن داره. وقتی میگیم پناهگاه، مثلا شما الان یه جای میبینی زیر زمین زدن، میگن نوشتن اینجا پناهگاه. زمان جنگ یادتون هست، بعضی از اونها که زمان جنگ رو درک کردن، مثلا اینجا پناهگاهه، به سمت پناهگاه. یعنی چی؟ یعنی هر وقت بمبارون هست شما میدوید میرید اونجا، امنیت دارید دیگه، اونجا بمب شما رو اذیت نمیکنه. کسی که تو زندگیش پناهگاه سراغ نداره همیشه آسیب میبینه تو زندگیش. یعنی بی خود وقتش تلف میشه، جوانیش تلف میشه، پولش تلف میشه، استعداداش تلف میشه، زود به پوچی میرسه، دارایی هایی که داره رو از دست میده. اما از یک کسی که قوس داره، پناهگاه داره، فریاد رس داره، این به طور خودکار، به طور طبیعی، به محض اینکه یه خطری تهدیدش میکنه سری پناه میبره به پناهگاه و اونجا آسیب خودشو حفظ میکنه در همه مسائل. اهل بیت علیهم السلام همشون همینطور هستن. شخص پیغمبر، خاندان پیغمبر، نه فقط ائمه و اهل بیت، امامزادگان، حضرت عبدالعظیم، حضرت حمزت ابن موسی کاظم، حضرت طه ابن زین العابدین، امامزاده هایی که ما در شهرهای مختلف داریم، این شهدای عزیز که امام فرمود امامزادگان عشق هستند و ذخایر عالم بقا هستند، این همه پناهگاه هستند و خداوند برای ما یک عالم پناهگاه گذاشته. مهم این هستش که شخص بفهمه که نیاز به پناه داره. یعنی باید پناه ببره اون موقعی که یه مشکلی براش پیش میاد. در همین هم در روایت امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که موقعی مشکلی براتون پیش میاد، اگر میبینید پناه میبرید به خدا، خدا هم قوسه، پناهه، یا قیاس المستقیسین، قوسه دیگه، قیاسه. اگه ذهنتون زود میبردتون به سمت دعا و ذکر، بدونید که اون مشکل زیاد طول نمیکشه. ولی اگه مثلا میبینی همه ذهنت میره سراغ اسباب و علل مادی و جیبت و آبروت و رفقات و دوستات و امکاناتت و اعتباراتت و ارتباطاتت، بدون حالا اون مشکل حل شدنی نیست. این خیلی مهمه که ذهن انسان بفهمه که این فقره، این ربطه، این ضعفه، این ضعفه. یه توهمی که بی معرفتی برای ما میاره این است که ما فکر میکنیم ما وجودمون از خودمونه و ما صاحب و مالک چیزی هستیم، در حالی که رابطه ما با حق تعالی یک رابطه ربطیه، یه رابطه ربطی. یعنی ما این ربطیم، این فقریم، نه فقیر هستیم. فقیر یعنی کسی که وجود داره، حالا فقیرم داره، فقرم داره، ولی نه، ما این فقریم. یعنی ذاتمون هم مال خودمون نیست. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. معصوم وقتی با خدا حرف میزنه هیچی برای خودش قائل نیست. من یه تمرین بدم به شما. شما الان اینجا که هستید، مرقد حضرت امام رو تصور کنید. همه تصور کردید؟ آره؟ حالا ولش بکنید، برید حرم امام رضا رو تصور کنید، همونجور نگه دارید حرم امام رضا رو، حالا رهاش کنید، برید حرم حضرت معصومه، اونم رها کنید. حالا بیاید پیش من. ببینید شما وقتی چیزی رو تصور میکنی اون شکلش، رنگش، اندازش قائم به توه، هیچیش مال خودش نیست. وقتی هم رهاش میکنی تو خود تو فانی میشه، فانی میشه که هر وقت بخوای میتونی زندش بکنی. ما با خدا رابطمون همینه. ما یه وجود در برابر خدا نیستیم. ما مثل وجود ذهنی خودمون با خودمون هستیم. نسبت ما با خدا همینه. خدا صرفا با اراده و عنایت ما رو حقیقت میده، هر وقت هم بخواد برمون میگردونه. ما یه چیزی در مقابل خدا نیستیم که ما فکر کنیم حالا من دکترم، مهندسم، نماینده مجلسم، نمیدونم رئیس جمهورم، پول دارم، کارخونه دارم. تا به مزی این کارو میکنی از قوس و پناه در میای. دیگه خدا رهات میکنه. به حال خودت آسیب میبینی. اگه انسان فهمید که این فقره، این ربطه، اون موقع است که این حالت همیشه باهاش هست. این حالت اتصال، ارتباط. ما باید اینو از بچه یاد بگیریم. بچه هایی که نوزاد هستن چون با علم حضوری تمام فقر و نیاز خودشونو درک میکنن، هیچ وقت مثلا نمیگن خب خودم پا میشم میرم شیر میخورم، چرا میگه من مامانم بیاد بهم شیر بده، خودم میرم جامو تمیز میکنم. این کارو نمیکنه. چون دقیقاً واقف به این که هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی یه پشم نمیتونه خودش دور کنه. و برای همین داد میزنه، گریه میکنه، و چون میدونه یک رحمت و یک عشق و یک مربی یا چند مربی بالا سرشون هست، بچه هم خیلی راحت با فقر خودشون و گریهشون نیازاشون رو برطرف میکنن. همم به دادشون میرسن، همم کمکشون میکنن. ما باید مثل بچه باشیم. معصوم این بچه هست. معصومین وقتی با خدا حرف میزدن اینجوری بودن: لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من هیچی از خودم ندارم، هیچ. امام سجاد انقدر فقیر میبینه خودش رو، به خداوند میگه الهی من انا حتی تقلب علیه. خدای من کیم که تو اصلا بخوای به من غضب بکنی؟ اصلا در مقابل تو چیزی نیستم، که وجودی ندارم که تو اصلا بخوای فکر کنی من کسی هستم حالا تو بخوای غضب کنی منو. فوعزتک ما یزین ملکک احسانی ولا یقبهه اساعتی. ببین حضرت به عزت خدا قسم میخوره، تعارف نمیکنه. بعضی میگن ائمه این حرفا رو میزنن ما یاد بگیریم. نه، امام خودشون حالتو داره. میگه به عزتت قسم وجود من سجاد هرگز خلقت تو رو زیبا نکرده. ما داریم بهش میگیم زین العابدین. اون میگه ما یزین و ملکک احسانی. مثلا وجودم هیچ زینتی نداشته تو این مملکت تو. ولا یقبهه اساعتی. گناهام هم اصلا زشتش نکرده، چون اصلا من هستی ندارم. وجود مثلا کیم اصلا؟ من اصلا کسی نیستم که حساب بشم اصلا تو دستگاه خلقت تو. ما حدیث قدسی داریم از خداوند در مورد امام زین العابدین، یک تجلیل بسیار با عظمتی خدا کرده از حضرت زینون. تک تک معصومین، 14 معصوم و حدیث قدسی داریم، خدا دونه دونه اینا رو صحبت میکنه، در مورد بزرگی اینا حرف میزنه. ولی حضرت خودشو چجوری داره نگاه میکنه؟ اون معرفت هستش. میفهمه که ذاتی از خودش نداره. انسان ها به هر جا برسن ظهورن، ذات ندارن. ما فقط یه موجود داریم که ذات داره، از خودش هستی داره، چیزی داره، اونم حق تعالی است. و برای من کسی خودشو اینجوری نگاه کرد، خودشو درست دید، التجا، پناهندگی، دعا، التماس، توسل، زاری، اینو همیشه داره خودش. همیشه میفهمه هیچ چی نیست، همیشه میفهمه هیچ کس نیست. اینو همیشه میفهمه که هیچ کس نیست، هیچ کس. و برای این تا تو زندگی یه مسئله پیش میاد، زود میدوه تو دامنه، همون گریهش در میاد. فقط مثل بچه. این که خدا به موسی اینو یاد میده، میگه چی؟ میگه موسی علف گوسفند تو و نمک طعامت هم از من بخوا. موسی چقدر مؤدبه، وقتی که گرست نشه نمیگه خب حالا برم پول بگیرم گرسته. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هرچی تو خیر نازل کنی من نیاز دارم. ما نه، ما چون 4 تومن پول میفته تو جیبمون پررو میشیم، یه تحصیلاتی پیدا میکنیم، یه موقعیتی، یه شهرتی، یه محبوبیتی، زود مغرور میشیم، اصلا یادمون میره که ما هیچی هستیم. قوس یعنی این، یعنی که تو بفهمی. امام میگه من پناهگاه تو هستم، یاد بگیر که به من پناه بیاری، یاد بگیر که با من در ارتباط باشی، یاد بگیر که به من نیاز داری. یه صلوات خط بفرمایید. خب پس امام میفرماد چی؟ امام میفرماد من قوس هستم. امام میخواد که تو او رو اینجوری ببینی. چرا میخواد تو رو اینجوری ببینی؟ مثل یه پدری هست که بچهش میگه بابا جون، یه مادر مهربون هست، من هستم، کاری داشتی به من بگو، پیش غریبه نرو، پیش کسی دیگه نرو، اگه تو بری پیش کسی دیگه آبروی ما رو میبری، ما هستیم دیگه. یه پدر مادر چقدر ناراحت میشن، پدر مادر سالم و مهربان، که بچهشون رفته پیش یه کسی دیگه مسائلشو مطرح کرده، جای دیگه رفته، خب خیلی زشته. حضرت بابای ماست و بی نهایت ما رو دوست داره، کما که خود ایشون فرمود انی امان لأهل الارض، من امان اهل زمین هستم، کما ان النجوم امان لأهل السما، همونطور که ستاره ها امان اهل سماوات هستن، من امان اهل زمین هستم که بهشون آسیبی نرسه. این دیوونه بازی قدرت ها که چند برادر ها برابر ظرفیت زمین بمب تو این زمین ساختن که میتونه چند تا کره زمین رو نابود بکنه، اونی که نمیذاره زمین نابود بشه، زمین رو حفظ میکنه، ما رو حفظ میکنه، آقا امام زمانه. خب این خیلی مهمه که شما خودتون رو پناهنده بکنید. امام چون دوست داره شما رو و میخواد شما آرامش داشته باشید، آسایش داشته باشید، مشکلات نداشته باشید، آرام باشید، در امان باشید، خوب زندگی بکنید، از شما میخواد که در همه مسائلش به او پناه ببرید. وقتی ما یادمون میره که به اماممون پناه ببریم، وقتی که یادمون میره پناه ببریم، اون موقع است که باید منتظر باشیم بیرون از پناهگاه آسیب زیاد بهمون میرسه. این خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. بسیاری از افراد بودن به معصومین توسل کردن، بعد مثلا حالا معصوم رو یا دیدنش یا تو خواب دیدنش یا هرچی، بهشون فهمونه خب پس چرا شما سراغ امام زمان خودتون نمیرید؟ ما شما امام ندارید، امام زنده حیی که عین الله ناظر هست، یعنی چشم نگاه کننده، چشم ناظر خداست، داره شما رو میبینه، کنارش هستید، تو محضرش هستید. برای چی به امام زمان خودتون توسل نمی کنید؟ توجه ما استغاثه ویژه دارید، مثل همینی که شما الحمدلله با این رسم خوبی که پیدا کردید و دارید، عصر جمعه سلام الله الکامل شام و تام میخونید، این خیلی عالیه. این برای چی وضع شده؟ خود حضرت اینو وضع کرده برای اینکه ما بهش پناه ببریم. راه های استغاثه، اصلا استغاثه یعنی همین دیگه. واقعا نمیدونم چرا بعضی انقدر نادان و احمقن که میگن ما استغاثه میخوایم چیکار؟ خب خدا حضرت داره آل یاسین رو داره وضع کرده و دعاهای دیگر رو برای ما انشا کرده که ما بریم استغاثه بکنیم. یکی از اون هم این است، میگیم الهی عظم البلا، نوبت امام زمان که میرسه میگیم چی؟ یا مولانا یا صاحب الزمان، القوس القوس القوس، یعنی استغاثه لازم داریم، یعنی بگود بگید استغاثه کنید، القوس القوس القوس، این تأکید داره میکنه که ما به استغاثه نیاز داریم. حضرت قوس ماست، پناه ماست، باید بهش پناه ببریم. و چون او امنیت و آرامش و پیشرفت و سلامتی و موفقیت ما رو میخواد، بیاید به من پناه ببرید، بیاید به من پناه ببرید. همه معصومین همینطور هستن، ولی ما در زمان امام زمان خودمون هستیم. به همین جهت هم امام صادق علیه السلام فرمود نحن کهفون لمن التجع الینا، ما کهفیم. کهف تو جامعه کبیره هم داریم، کهف الورا، یعنی اون پناهگاه بزرگ و امن ماسب الله، همه مردم میتونن برن تو اون پناه ببرن. پس او کهف ماست، پناه ماست. معصومین همشون هستن، انسان به هر کدوم دست برسه پناه ببره. اما شما یه امام زنده داری که تو محضرش هستی، یه امام زنده داری و سعی کنیم تو طول روز بارها و بارها و بارها با ایشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم، پناه ببریم تو همه مسائلمون، تو همه مسائلمون. لذا بعد از قوس میفرماید چی؟ والقوس و رحمت الواسعه. اون رحمت واسعه است، یعنی بی نهایت شما رو دوست داره. وقتی نمیتونی این عشق و این دوست داشتن و از امام دریافت کنی، اینجا ما شیطون زده هستیم. شیطون دائما میخواد یه کاری کنه که به ما بگه شما پیش امام زمان جایگاهی ندارید، بی آبرویید، بدبختید، بیچاره اید، گرفتارید، امام تو ما رو دوست نداره، امام به شما محل نمیذاره و همش رابطه بین ما و امامو شکراب کنه. ان شاءالله حواسمون باشه که به این مسائل مبتلا نشیم، حضرت رو قوس بدونیم و حضرت خیلی دوست داره، خدا هم دوست داره که ما پناهندگی داشته باشیم به آقا امام زمان. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.